بسم الله الرحمن الرحیم. حدثم اینه که مباحث غیب و شهادت یه خود طولانی شده و از ظرفیت جمع خارج شده. البته به طور طبیعی ما نمیتونیم بحث رو نیمه کار رو بگذاریم، ولی نمیدونم یه منظومه بلند بالایی از بحث غیب و شهادت وجود داره که به هر حال یه دوره ای بایستی راجبه این گفتگوی انجام بشه. من مجبورم یه خورده بحثمو مختصر تر بگم و بهتره که استنادات بحث رو نگم، آیات و قرآن اینا رو، چون ممکنه به خاطر این طول کشیدن بحث شیرازه بحث خارج بشه. فقط نکات کلی رو مطرح بکنم، بعدا ببینیم که مطالبی که میگیم چه کاربردی تو زندگیمون داره. احیانا مثلا راجع به دین چه چیزی میتونیم به دست بیاریم، به چه دردمون میخوره، بحث غیبش به چه دردمون میخوره، اینو باید بدونیم که مفصلا صحبت کردیم راجع به وحی چیه، وحی به دردمون میخوره، کتاب چیه، کتاب به دردمون میخوره، اسما چیه، اسما به دردمون میخوره. اینا حوزه های غیب و شهادتش معلوم بشه که نمیخوام بحثایی قبل رو تکرار کنم، ولی هر کی با خودش مروری کنه که از بحث دین چه دستاوردی در حوزه غیب و شهادت گیرش اومده و چه تأثیر تو زندگیش داشته. حالا ما فصل پنجممون از بخش اوله که مربوط به ساختارهای هستیه، گفتیم 5 تا فصل میشه، اسمش از وسائط یا کلن میشه در واقع اون مخلوقاتی که حالت چی دارن، مخلوقاتی که مربوطه به غیبه، در واقع مخلوقات غیبی. اصلا خود این مخلوقات غیبی که ما یه سری مخلوقات داریم، اینا ماهیتشون مربوطه به غیبه. مخلوقات غیبی حداقل ما دو دستشون رو میشناسیم، یکی اسمشون رو گذاشتن ملائکه، یکی هم گذاشتن شیطان، که این دوتا کاملا در تقابل با هم. طبق آیات قرآن ملائکه به هیچ وجه شیطنت نمی کنن و شیطان هیچ وقت خوبی نمی کنه. این وسط یه موجود دیگه هم هست به نام جن که شیطان از اون خارج میشه. در واقع میشه گفت پس یک ملائکه، دو شیطانه و سه جن که اینا جزء مخلوقات غیبی هستن. آیا مخلوقات غیبی منحصر به این سه تا میشه؟ نه، ممکنه منحصر به این سه تا نشه، طبیعتاً هم منحصر به این سه تا نمیشه، ولی این سه تاش در رابطه با زندگی انسان تأثیر و تأثیر دارن. حتی ممکن بود اگه جن در زندگی انسان تأثیر نداشت، اسمی از جن هم در قرآن نمیمد. و ما نباید فکر کنیم که همه مخلوقاتی که خداوند خلق کرده رو گزارشش رو به ما داده، نه، هیچ لزومی نداره، مگر اینکه به کسی به طور قطع مثلا یه حسری در یه جایی بیاره که خداوند گفته الا و لابد ما این سه مدل موجود غیبی رو خلق کردیم. در مورد این دوتا، اینا نیروهایی هم که نیروهای همافزا یا تشدید کننده نزول رحمتن. این شیطان هم نیروهای همافزا یا تشدید کننده قطع رحمتن. و جفتشون هم غیبن و تاریخ تو قرآن نشون میده که این دو مدل مخلوق رو از انسان‌های گذشته حتی انسان‌های نخستین هم چی پیشناختن. چیز عجیب غریبی نبوده، حداقل وقتی که پیامبران می اومدن اینا گفتند که ما ملائکه میخواییم، بعد یا بعضی از بت ها رو اسم ملائکه میگذاشتن. یعنی ملائکه یه چیزی نیست که مال امروز باشه یا مثلا در قرآن مطرح شده باشه. ملائکه چیزیه که مخلوقیه که انسان از همون ابتدای خلقتش باش به نحوی آشناست. اون چیزی که راجبه جن مطرحه اینه که انسان میتونه در زندگی او تحت تأثیر داشته باشه، یعنی میتونه به نوعی او رو برای خودش احضار کنه. میزانه در واقع امکانه تأثیر و البته و تأثیر زندگی انسان از جن به صورت مثبت یا منفی، سازنده یا منفی، هر دو تاش میتونه باشه. یعنی نیروهایی که هم امکان استفاده مثبت ازش هست هم امکان استفاده منفی ازش هست، مثل انرژیایی هست که در سطح عالم وجود دارن انسان میتونه تسخیرش کنه، و البته مثل انرژیایی هست که در عالم وجود دارن ممکنه تبدیل به سیل و زلزله و این چیزا بشه. یعنی در واقع برای اندش خونسایه، ولی مگر اینکه انسان مدیریت کنه یا به طور طبیعی خود جن به انسان کاری ندارن مگر اینکه دستکاری بشه و در تسخیر قرار بگیره. ولی شیطان نه، شیطان تو قرآن ماهیتش در واقع اصلا غیبی است، نمیدونیم هم شخص شیعه جن انسانه غیبیست، اصلا خاصیتش غیب بودنشه که موجب انحراف میشود، انحراف انسان میشود. و ممکنه که این تبدیل به قرین بشه برای انسان، قرین انسان بشه، یعنی یه جوری باشه که انسان با این غیب پیوسته همراه باشه، این غیب این اصلا ازش جدا نشه، به هر جا میره با خودش ببره، هر کاری میکنه تو خواب بیداری و جدا هم نشه، که این خیلی خطرناکه آدم یه غیبی داشته باشه از جنس شیطان و قرینش باشه. شاید هیچ انذاری در عالم بالاتر از این انذار نباشه، به خاطر اینکه انسان گیرنده داره که گیرنده شر داره که او رو به شرور دعوت میکنه، القای منفی میکنه. کاری که این قرین یا این غیب میکنه القاهای منفی آزار دهنده و غمگین کننده و به اشتباه اندازنده و دل سرد کننده، اینا همشون آیات دارن دیگه. الان من بنا شد که خیلی مختصر بگم، خیلی آیاتشو تک تک اینا آیات دارن، یعنی هم القای منفی، القاهای منفی آزار دهنده، غمگین کننده، به اشتباه اندازنده، دل سرد کننده، یعنی یه کاری رو طرف شروع کرده دل سردش میکنه رها میکنه، بعد در واقع ناامید کننده، ناامید کننده از رحمت خدا، سوء ظن برنده، به اتهام کشاننده، همز و لمز کننده، حالا یا خودش همز و لمز کنه یا القا میکنه که کسی دیگه رو همز و لمز بکنه، و خلاصه یه چیز مزخرفه بد جور. هر چیزی که شما در بیرون میبینید و خیلی هم بدتون میاد و کراهت دارید ازش، این چیز دیگه، این القایش پیچش دسته اینه و براشتی داره، یه راه حلی داره که شما رو چما به اون بکشونه. پس بنابراین من چند تا نقطه میگذارم اینجا که اینا فرایندهای مختلفی هم تو قرآن ذکر شده، فرایندهای مختلفی برای القای او وجود داره که از صوت استفاده میکنه، صوت مخفی استفاده میکنه، از وسوسه استفاده میکنه، از دور و نزدیکی استفاده میکنه. خیلی هم جالبه، مطالعه راجع به این موضوع خیلی مهمه. یه موقعی اگه آقای رجب علی روی این موضوع کار کردن، یه موقعی توی یکی از این جلساتی که میری سخنرانی این طرف اون طرف، اینو بد نیست در مورد شیطان و فرایندش بگیم، خیلی چیز جالبیه. و البته خب خیلی شما قرآن خوندین، آیاتشو میدونین، ولی این دست بندی کردنش جالبه که خب زحمت کشتن و یه پژوهشی انجام دادن.
ببخشید این همشون زیل عنوان به هم ریزاننده یا استراب میتونه قرار بگیره؟ یعنی همه این کارهایی که شیطان انجام میده میاد زیل اون استرابی که صحبت شد؟
بله. و اینقدر براتون بگم که این قرینه سویی که وجود داره در واقع خیلی اهل دروغ و کلک و هر چیزی که شما در بیرون به عنوان بدی میشناستین، اون قرین بالاتر از اونه، یعنی کمتر نیست. و چی؟ آره، فاعل شر. از تعلم یکی از نکته هایی که تو تفسیر المیزان ذکر میکنن، ذکر میکنم همون سوره بقره هم باشه که ذکر میکنن، خیلی گله میکنن از مسلمان ها و متدینین و کلا از معارف دینی که چرا شما شیطان رو دست کم گرفتین، چه دلیلی داره که اینقدر شیطان براتون مهم نبوده، راجبش مطالعه نکردین، فرایندهای اثر و اقوا و این چیزش رو مطالعه نکردین. هنوز یه اثر مفید جامعی که شما بگین در مورد شیطان کار شده باشه و حربه های شیطان تأثیراتش نوع عملش رو بگه، شما هنوز به این معنا ندارید. حتی اون چیزی که تو تفسیر المیزان اومده خب کامل و جامع به تبنیش چون از تفسیر جمع شده. خب این نشون میده که واقعا این خلأ موضوع برای ما وجود داره. خیلی از اشکالات و اشتباهاتی که آدم ها مرتکب میشن یا حالاتشون، حالات روحیشون دست خوشه تغییرات شیطان، یعنی تأثیرات شیطان. بعد نوسانات تو حالات، یه روزی خوبه یه روزی بده، یه روزی خیلی غمگینه یه روزی خیلی خوشحاله، افراط ها و تفریط ها تو حالات، اینا خیلی تحت تأثیر حرکت شیطان. این سوء زنایی که نسبت به افراد برده میشه، مثلا طرف یه کاری کرده به اندازه 10 برابرش تو ذهن این اثر منفی اومده. این چی کار کرده؟ مثلا اینو گذاشته اینجا، مثلا میاد یه کاسه یه آشیا اینجا میبینه که خورده و خیلی هم تمیزم نیست، بعد فکر میکنه مثلا من همیشه تمیز نیستم. حالا درسته که همیشه تمیز نیستم، ولی این چه ربطی داره به این که همیشه تمیز نیستم؟ چرا ربط میده؟ شاید ربط میده، همه چیز رو سعی میکنه چیز بی ربط ترین چیز رو ربط میده. و انقدر این القا بعضی وقتا قویه که انه طرف حس میکنه که باید این کارو بکنه و دست خودش نیست. کسایی که دچار خودکشی میشن نوعاً القاهاشون این طوریه، یعنی یه جوریه که یه مرتبه توی فضایی قرار میگیرن، یهویی یه کاری میکنن، بعد که هوشیار میشن میگن ما مثلا نجات پیدا میکنن، میگن که ما اون موقع نمیدونستیم چیکار داریم میکنیم، اینقدر این القا میتونه شدید باشه. خب بنده خدا باید از قبلش توجه میکردی، تو نمیذاشتی این قرین سو قرینت میشد، قرین شد دیگه کارش نمیشه کرد. انسان بایستی این قرین رو باش خدافزی کنه، بلا به صورت غیبی. خیلی بده، یعنی این که شما بگی از غیب، تیر غیب میاد براش. فرض بگیریم داره یه جایی حرکت میکنه، بالا مثلا 100 تا خون است، تو یه دونه خونه مثلا یه کسی لباس نصف آستین پوشیده، این صاف چشمش میفته تو هم، مثل این که این کله رو برمیداره چی؟ او اینجوری بابا جون اینقدر دقیق، اینقدر تو قرین دقیقی هستی، یه خوده صاف میزنه. اصلا بعضی وقتا تعجبه ببین این همه بلوک اینجا بود، اقلا تو باید تا این بلوک رو پیدا میکردی، به صورت تصادفی هم پیدا میکردی، مثلا 20 دقیقه طول میکشید، ولی در دم یا مثلا استنتاجایی که تو ذهن آدم میاد، تو برای اینکه به این استنتاج برسی بایستی 100 تا گزاره میچیدی. چجوری این گزاره از در اومد؟ من میفهمم. بعد آدم ها فکر میکنن زرنگیشونه، میفهمن فهمیدگیشونه، نمیدونن که این قرین سوءشونه که داره، ولی اینا اینقدرم که فکر میکنن باهوش و کییس، بند خدا هم نیستن که بتونن اینقدر گذاره مثلا اگه با 100 تا گذاره درست کنن بچینن، تو اگه بگن 10 تا گذاره رو بچین بنویس استنتاج کن تو کلاس های قرآن، نفست بند میاد. اعتراض میکنی آقای چه نوع زندگیه که به من میگی گذاره بنویس 10 تا گذاره بنویس تا به استنتاج برسن؟ بچه تو 100 تا گذاره الان رد کردی به این رسیدی؟ چجوری این قدرت شگفتیه در قدرت ایجاد کنه؟ این هم براتون بگم، این قرین کما بیش با انسان ها هست، مگر اینکه خالص بشن برای خدا، یعنی بایستی همه برای خودشون این قرین رو مفروض بگیرن، نه اینکه بگن نیست. ما وقتی این حرف رو میشنیم اولین کاری که میکنیم چیکار میکنیم؟ میگیم که خب ما نماز بخونیم خدا یعنی ما رو رحم نمیکنه، ما انفاق میدیم یعنی خدا ما رو رحم نمیکنه. چرا؟ خدا رحم میکنه، اتفاقا چون رحم میکنه خیلی گرفتار نشدیم. ولی خواهشم نماز بخونید، نمیدونم نماز جمعه میرین، نماز شنبه میرین، یک شنبه نماز بخونید، دو شنبه میخونید، هر کاری میکنید برای خودتون یه قرین سوی رو، این قرین سو رو در نظر بگیرید. آقا بگیریم حالا که چی میشه؟ ده ببین یکی میگه ناراحت شو، خب نشو دیگه، این قرینه سوه. یکی میگه سوء ظن به دوستت داشته، خب نداشته باش دیگه. آقا چی داری؟ آقا تو چرا که حرف خوش میدی؟ اینقدر یعنی حرف خوش کنی تو؟ اگه اینقدر حرف خوش کنی خب برو حرف خوش بده. نه خب این حتما منظورش فلان طور بوده. این کی گفته همچین؟ بفهم با من بودی؟ با کسی؟ خب پس چی شد؟ همه قرین رو برای خودشون قائل بشن، بعد هر کاری که جنبه انرژی منفی داشت، انرژی منفی داشتن این که توش سوء ظن بود، توش ناخشنودی بود، ناخوشحالی بود، نارضایتی بود، حتی بیمار بود، طرف بیماره، واقعا هم بیماره، ولی ضعفش رو بیش از حد نشون داد، بابا جون خوب شدی دیگه پاشو برو، این فکر میکنه همینطوری مریضه. بچه ها یه رو دو رو تب میکنن پا میشن میرن، چون این قرین رو ندارن. بزرگا وقتی تب میکنن یه روز دو روز سه روز چهار روز پنج روز شیش روز هفت روز، بعد بیا تب رو منو بگیر ببین تو بابا به خدا تب نداری؟ نه من حتما ضعف دارم. ببین ضعفم نداری، از این پمپ پمپیا میذارم فشار خونتو میگیرم، ضعفم نداری. ولی خب خیلی ضعف دارم. پاشو راه برو، ضعفت برطرف میشه. شما آدم رو درک نمی کنید، نمیدونید آدم ضعف داره یعنی چی. آره من آدم رو درک نمی کنم، ولی پاشو راه برو. یعنی وقتی که تو نه تب داری نه ضعف داری، یه الغا کننده ای به تو میگه تو ضعف داری، بیچاره ای، بیماری، خسته ای، اصلا دم مرگته، بمیر، همینجا بگی بخواب بمیر. همین راحت هم آدم ها تحت تاثیر قرار میگیرن، خیلی هم بده، خیلی اینا بده. اینا اینقدر این انسان را در ضعف دوست داره، اینقدر این انسان را در بد اخلاق بودن دوست داره، اینقدر این انسان را در بد حال بودن دوست داره. چون اینا را هر کدومش انسان داشته باشه، افت عمل کرد پیدا میکنه. دیگه نمیتونه کتاب بخونه، نمیتونه عمل صالح بکنه، دیگه ذکر نمیتونه بگه، حتی ذکر نمیتونه، نمازه با حال نمیتونه بخونه. خب اینا مواردیه که راجبه این قرینه. آیاتی که راجبه شیطان هست، همونطور که میدونی سه دست است. یه دست راجبه ابلیس که ابلیس رو موقعی مطرح میکنه که با انبیاس و طرف حسابشون نوعا انبیا. البته شیطان هم با انبیا مطرح میکنه، ولی جریان ابلیس اون کسیه که در واقع اون منشأ داستان ابلاس انسانه. ابلاس یعنی این که یه کاری میکنه که انسان به بن‌بست برسه، یعنی هیچ راه مفری در انجام دادن خیر نداشته باشه. یا با شیطان میاد که حالا یا شیطان یا شیاطین، یا به صورت جمع میاد یا به صورت مفرد میاد، یا نه، یا عمل شیطانو میاره. یعنی یه سری آیه داریم که مثل سوره فلق اصلا شیطان هم نمیاد ولی کارشون. هر کدوم هم یه داستان داره، تقریبا 20 تا فرایند داره تو قرآن، نزدیک شده، خیلی هم جذابه و جالبه انشالله. پس این ماله این بحثمون راجع به شیطان تموم. اگه کسی نکته ای داره بفرمایید تا بریم سراغه. بفرمایید.
ببخشید. در سوره مبارکه ناس که شیطان رو از جن و انس میگیره، یعنی شیطان قابلیت تبدیل به انس رو داره؟ یعنی
نه، اصلا نمیخواد بگه که شیطان، میخواد بگه که القاعات منفی میتونه از ناحیه جن باشه یا شیطان اصلا واژه چیز نیست، واژه شتن است و حالت انحراف. یعنی شخصش ممکنه جن باشه، ممکنه انس باشه، یا ممکنه شی باشه.
پس اینجوری نیستش که انسان در مقام شیطان، یعنی خود انسان بشه شیطان؟ اینجوری
ممکنه خود انسان هم بشه، در خودش نقش شیطان رو باز کن. بله
میشه.
یعنی میتونه نقش شیطان رو باز کن، یعنی در واقع القا کننده منفی باشه. و قرین ها خیلی زیرک میشن، بعد یه مدتی که با آدم میشینند و برخواست نشست و برخواست میکنن، حرفه‌ای میشن، تمام فوت و فنای شما رو بلده، تمام توجیهات شما رو بلده، تمام بهانه هایی که شما میخواین یه کار بدی بکنید و ممکنه نکنید و بلده، و از اون مسیرهایی میره که روزنه داره و یه سوراخی باز میکنه و وارد میشه. در واقع کارش چیه؟ کارش روزنه یابیست برای حمله. بذار نباید بهانه بدین دست شیطان، کسی نباید بهانه بده. تنها راه مقابله با شیطانم اینه که هر کی هر کاری میکنه با حجت انجام بده، حجت عقلی و حجت شرعی. هرچی هم گفتن که فلان طور بگه، من اینو تو حجت ندارم، میگن برو فلان کارو بکن، معنویتش خیلی قویه، اگه حجت ندارید انجام ندی. گول معنویت رو نخورید، گول خیلی چیزا رو نخورید. شما هر کاری میکنید باید حجت داشته باشید. داشتید گول کلاس قرآن رو نخورید، گول زیارت رو نخورید، گول کار خوب رو نخورید، گول نخور، گول ظاهره اینا رو نخور. اگه حجت ندارید نباید کلاس قرآن بذارید، نباید کلاس قرآن برید، زیارت نباید برید. اگه حجت ندارید، حجت دارید برید، حجت دارید انجام بدید. فقط حجت میتونید، چون یه بخشی از اقواهای این قرین توی کیف ها و لذت های معنویه، روزنه های انسان تو کیف. الا و لا بود من باید برم مسجد نماز بخونم، ولو اینکه پدرم گفته که نباید بری. حالا اون گفته من نگران میشم، ولایت پدر واجبه، نباید شما برین مسجد رفتن مستحبه. گفته فلان کلاس نرو، گفته فلان کارو نکن. حجت باید داشته باشی، هر کی حجت داشت هر کاری لازمه انجام. این میشه مقابله با این غیب. پس برای شما باید بدونید یه غیبی وجود داره، هم هست براشون. برای مقابله با این غیب باید فرد حجت دار شود. تنها راهش همینه. خب اصلا چرا وجود داره؟ دلیل وجود داشتنش اینه که وجود یه همچین غیبی حجتداری رو تقویت میکنه. یعنی اومده که تو رو تشدید کنه حجت یابید. اگه شما یه همچین دشمنی نداشتین انقدر قدرت پیدا نمی‌کردی. یعنی مثل چیزه، شما به بنبست می‌خورین، بعد باید دوباره فکر کنی، حجت دیگری پیدا کنی، دوباره راهتون سخت میشه، حجت بالاتر. همینطوری انسان حجتدار میشه به وسیله این حجتداری انسان قوی میشه. به وسیله حجتداری انسان ظرفیت بلوغ و رشدش چی میشه؟ افزایش میفته. اگه همچین ساختاری نبود اینقدر این ظرفیت رشد نمیکرد، در یه حدی میموند. خب این مال داستان شیطان. میایم سراغ ملائکه. خب آیات شیطان خیلی زیاده، ما به همین مقدار بسنده میکنیم. چند برای اگه شد باز بعدن دو مرتبه برمیگردیم. میایم سراغ ملائکه. ما فعلا با جن کاری نداریم. جن مثل بقیه نیروهای مخفیه که انسان ازش خبر نداره. و مثلا شما ممکنه در زیر زمین یه نیروی باشه مخفی، و خب شما بعدن بتونید مثل گاز بعدن پالایشگاه بزنید و بعدن مهارش کنید و بیاریدش توی چرخه اقتصادتون. اگه همین گاز مثلا مثل تو مسجد سلیمان بود دیگه، تو کوهاش مثلا همینطوری آتیش میگیره، چرا گاز همینطوری از این دل این کوه ها میزد بیرون؟ بعد خب هم سم داره نیروه دیگه، شما هم نمیبینی، فقط میبینی یه بوی بدی میاد. بعد وقتا یه کبریت که میزنی میبینی همه جا آتیش میگیره. جالب بوده مثلا یه کوهی داره که اصلا همینجوری به عنوان چیز میرن گردشگری میرن اونجا. خب جن یه همچین حالتی داره، یعنی شبیه همین نیروها و انرژی‌های مهار نشده است، که البته ممکنه در ساختاره در بیاد یه جوری قرار بگیره. اینایی هم که امروزه میگن شما نمیدونم جن نمیدونم چی داری اجیر کردن و اینا، اغلبشون خالی میبندن و پول میگیرن از مردم، نمیدونم یه دکون دستکایی درست کردن به نیت که مثلا ما خبر از جن داریم، میدونیم جن رو تسخیر کنیم، شما همزاد داری، نمیدونم از این حرفا. نمیگم نیست، یه دهی ممکنه بتونن و بلد باشن، ولی اینا خیلی کمن، تعدادشون حداقل تو کشور ما کمن. ممکنه در کشورهای هند یا کشورهای نمیدونم کشورهای خاصی وجود داشته باشن، میشه دید. خب اینا به دلیل ریاضت‌های خاصی که کشیدن و فضایی که دارن، اینا میتونن رفاقت‌هایی با این موجودات انجام بدن. فعلا با اینا کاری نداریم. هر کی خواست مطالعه کنه طبیعتاً باید بره سوره مبارکه احقاف و سوره جن رو یه مروری بکنه و همچنین سوره مبارکه نمر. میام سراغ ملائک. ملائک یکی از اون مخلوقات خاصه که مثل شیطان، نه مثل شیطان از جهت این که قدرشون شناخته نشده و الغاءات منفی هم در مورد ملائک زیاده. یعنی مثلا یه جوریه که مثلا همه احساس میکنن یه ملک اینجا نشسته، یه ملک اینجا نشسته، همینطور داره پر 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 همینطور اینطور اینطور میزنه. خب اینا بی تأثیر از کتابای ما نبوده. یه دیگه ممکنه بگن که خب تو قرآن گفته جاهل الملائکه اولی اجنحه، اینا بندگان خدایی که تو کتاب نوشتن بر اساس سوره فاطر نوشتن. حالا ما نمیخوام بگیم چرا نوشتن یا چرا ننوشتن، ما میخوام بگیم تصور از این روزنه ذهن ما نسبت به ملائکه خراب شده. اگر از نوع افراد بپرسیم، نوع افراد آدمای اهل مطالعه، مثلا همینجا مثلا همینجا که آقا راجع ملائکه تصورات شما چیست، ملائکه چی کار میکنن، تصوراتشون چی؟ این با اینکه خیلی هم آدم قرآن خونده آیات خونده، ولی تصور و تصویر روشنی از ملائکه تو دست افراد نیست. ما دیگه ما که دیگه تدبر رو تا خیلی هاشو خوندیم و اصلا چندین سال، 10 سال، بعضی 15 سال قرآن داریم میخونیم، وضع ما به این ترتیب دیگه. بقیه مردم جای خود دارن، الغاءات منفی که راجع ملائکه دارن خیلی زیاده و تو قرآن یه فهرستی از اشکالاتی که مردم نسبت به ملائکه دارند رو در واقع ذکر میکنه که خیلی هم زیاده. یعنی خود آره دیگه، از اینکه اونا رو اناث میدونن شروع میشه، جنسشون رو مؤنث میدونن شروع میشه، از اونایی که برای اونا یه تعینات خاصی قائلن شروع میشه و همینطوری میاد تا اینا بعدن به سطح دشمنی میرسه. به هر حال ما بایستی این زنگ خطر رو گوش بدیم داشته باشیم که یکی از عناصر غیبی که انسان مأمور به این شده که حتما ایمان بهش داشته باشه، ایمانه به ملائکه است. ایمانه به ملائکه در ردیف ایمانه به خدا و رسول قرار داره، قرار گرفته. این خیلی نکته مهمیه، ایمانه به ملائکه. چون خواهید به ملائکه ایمان داشته باشین، یعنی که دلتون گرم باشه بهشون، مطمئن باشین، بدونین که کارشون رو خوب انجام میدن، بهشون بتونین اتکا کنین. خب آقا اینا رو قبول. من خیلی حیفم میاد راجع به ملائکه نخواهیم خیلی بحث بکنیم، ولی با توجه به این مطلبی که گفتم میخوام خیلی خلاصه بگم، مجبورم فقط به کلیات عناصر این اشاره بکنم و اگه فرصت شد بعدم ملائکه رو و شیطان رو و اون عناصر غیبی دیگر رو از خود دعا دعای حضرت صدیقه استخراج کنم. این ایمانه به ملائکه یا کلن بحث ملائکه کاری به ایمانش هم نداشته باشیم، در قرآن به صورت‌های مختلفی نسبت بهش بحث شده. یکیش اینه که این ملائکه عناصر تدبیر عالم هست. در واقع یکی از مؤلفه‌های تدبیر عالم هست. یعنی چی؟ یعنی خدا مدبره، خداوند مدبره و ملائکه واسطه این تدبیرند. این خیلی اوهی مقام ملائکه رو بالا میبره و مقامش رو میبره به مدبر. دو، این که ملائکه صنوف دارند، صنوف مختلفی دارند، یعنی همشون در یه مرتبه نیستند. این هم خودش یه موضوع مهمیه. و یکی هم اینه که دارای صنوف هستند، هر کدوم هم در یه مقام معلومی دارند، یه جایگاه مشخصه تعیین شده دارند و این در واقع مقام معلومشون از خدا معلومه، ممکنه ما نداره. و سومین نکته ای که راجع به ملائکه خیلی موضوع مهمیه اینه که در واقع امر خدا به واسطه آنها جاری میشه. اینم خیلی، البته ممکنه شما بگین مؤلفه های تدبیر با امر خدا یکی هست، ولی نه، من به نظرم اینا دوتا هست. بله دیگه، اونجا مثلا ماهیت امر دارم میگم، ماهیت امر. پس بنابراین اینها یه فراگیری وحشتناکی دارن، یعنی فراگیریشون هر جاییه که امر خداست. فراگیری اونها به در واقع به فراگیری اوامر خداست. و خب شما میدونید هیچ امر، هیچ اتفاقی توی عالم نمیفته مگر به امر خدا. پس بنابراین هیچ اتفاقی در این عالم نمیفته مگر به وساطت ملائک. نکته مهمی که در این بین هست، اینها رو خداوند به عنوان عباد مکرمه خودش معرفی میکنه، یعنی اینها رو عبد معرفی میکنه و معامله عبد هم باهاشون میکنه، یعنی حتی روز قیامت ازشون بازخواست میکنه که آیا شما گفتین فلان کار رو بکنی، و اونا مثل انبیا جواب میدن که نه ما همچی کاری نکردیم. ردیفشون از نظر رتبه در رتبه انبیاه و اصلا اینطور نیست که گناه بکنن. مواردی مثل نمیدونم پتروس ملک و نمیدونم اینا همشون مواردی هست که حالا یا تمثیلی هست، ربطی به این بحث ملک نداره، اونا غیر امر خدا اصلا امکانه انجام دادن غیر امر، یعنی در واقع نظامشون نظام عاصمه، حفظ شده است. خصوصیت بعدی این ملائکه اینه که به شدت در زندگی انسان حضور دارند، به نحوی که نامه اعمال انسان به وسیله اونها تدوین میشه، به نحوی که در واقع مقدرات الهی به وسیله اونها جاری میشه، به نحوی که امدادهای غیبی به واسطه اینا، هر کدومش آیه داره ها، من اینا رو دارم چیکار میکنم، مضمون هر کدوم از این آیه، دوتا آیه، چند تا آیه داره که خیلی مفصله. شما فکر کنید که آیاتش هم داریم میشنویم، این جنبندی نهایی باید تو ذهنتون بیاد. خب حالا اونو خدمتتون میگم. مقام سائق و شهید دارن، سوق دهندگی و شهادت دارن، و مقام در واقع مرگ و زندگی، نفع و ضرر، موت و حیات و نشور اینا درش چیان دخالت دارن که تو آیات مختلفی نقشه اینا رو در زنده کردن، در مردن، میراندن، در صحیحه های مختلف اینا به صورت زمینی یا به صورت کلی بیان شده. نوعا وقتی خداوند در کتاب خودش انا ذکر میکنن، اینا در مقام انای قرآنند، انا اتینا کالکوثر، انا انزلنا فی لیلة القدر، اینا در مقام انا هند و خیلی در واقع وسایت هم دیگه اسمشون میگن واسطه ها. فقط اینجا یه سوال پیش میاد، من یه خدا نیازه به واسطه داره و خیلی اثر این حالشون بد میشه، یعنی همینجا که به ملائکه میرسیم که میگن واسطه از هر کاری میکنن، هر جای امره، هر چیزی امره، فلان ملائکه هستن، انسان ها احساس میکنن بد یا نه، یه قلتی میارن که ملائکه مگه، یعنی انقدر اعتبار دارن که خب خدا اینا رو اینقدر تو مقامی گذاشته که. ببینید شما واسطه رو وقتی میگین مثل اینه که بعضی وقتا ما بعضی چیزا رو به شکل خوبی برداشت نمی کنیم. شما الان مثلا میخواین برین خونتون با به واسطه چی میرین؟ راه رفتن میرین. به واسطه چی میریم؟ با کفشاتون میریم. به واسطه چی میریم؟ با ماشین میریم. به واسطه چی میریم؟ با خیابون میریم. به واسطه چی میریم؟ با میرسین در خونتون میریم. ملائکه مظهر تفصیلن دیگه. مگه ایراد داره مثلا شما بگی نه من را میرم چرا با کفش باید را برم؟ من همینطوری را میرفتم دیگه، اصلا من چرا باید را برم؟ بگو اصلا چرا من را میرم؟ باید برسم دیگه. شما در مقام تفصیل این سوره معارج دیگه، که سوره معارج که ملائکه ترج الملائکه فلان اینا در واقع رساننده انسان به مقام تفصیلن و وجود آنها و خلق اونها که تو سوره مبارکه فاطر ذکر میکنه خلقشون وابسته به گستره زندگی انسانه. چی شد؟ چون انسان به تناسب گسترش زندگیش نیاز به امرای مختلف داره، اینا مقام تفصیلن. در واقع خداوند مقام تفصیل خودش رو به ملائکه واگذار کرده. اینا به همین دلیل به نسبت تفصیلی که در زندگی ایجاد می شود ملائکه حضور دارند و اصلا وساطت ملائکه منجر، نه اینکه حضور دارند، وساطت ملائکه باعث تفصیل می شود. وساطت آنها باعث تفصیل میشه. به همین دلیله که روز قیامت اینا مؤاخذه میشن که آیا شما به این مردم گفتی گمراه بشن، چون یه بخشی از تفصیل ها تو گمراهی هست، در صورت که اینها عباد مکرم هست، یعنی اونا فقط در جنبه تفصیل کمک کردن دیگه. این که این تفصیل بارش مثبت بوده یا بارش منفی بوده، در این جهتش اونا رو کمک نکردن. کلون نومت، این که میگه کلون نومت، یعنی هم انسانهای منحرف رو هم انسانهای مؤمن رو خداوند همه رو امداد میکنه، امدادشون به واسطه ملائکه است. یکی ممکنه خب بگه خب برای چی ملائکه رو بعدن روز قیامت بازخواست میکنن؟ اینا زبان حاله، یعنی میخواد بگه که بدونید اگر جبهه کفر هم به مقام تفصیل میرسه به خاطر چیه؟ به خاطر ملائکه است. و بدونید که بعدا ملائکه از پس دفاع از خودشون برمیاد، شما قصه ملائکه رو نمیخواد بخوری، بعد میگن ما همونی که تو گفتی رو انجام دادیم، مثل اینکه یه نفری ملائکه یه انسان آدم بدی باشه، خب این هر کاری میکنه کار بد می‌نویسه، خب دیگه چیکار باید بکنه؟ خب ذهنیت انسان با توجه به این همه مطالبی که گفتیم بایستی نسبت به ملائکه عوض بشه. یه غیبی هن ملائکه اساسا غیبت، یعنی اصلا خود غیبت که از اون جایی که خداوند در واقع اگه یه موقعی مثل داستان حضرت ابراهیم یا مثل داستان حضرت لوط یا داستانهای دیگه یا حضرت مریم ملک غیب را حاضر کرد، داره قدرت نمایی میکنه که میگه من غیب رو میتونم تبدیل به چیکار کنم، ظاهر کنم. ولی یه نکته دیگه هم هست، اون قوت اون انسان کامل را میرسونه، یعنی قدرت داشته ملکی که غیب هست را به شهود برسونه. حالا اون دیگه در واقع مربوط به اونه که اینی که راجع به حضرت خدیجه سلام الله علیها مطرح میشه که خیلی وقتا ملک جبرئیل رو میبینه، اون قدرت حضرت خدیجه است و در واقع بعضی ها خواستن همینطوری یه چیزی بگن که به ضرر حضرت خدیجه تموم بشه، ولی نمیدونستن که این قدرت یه قدرت استثنائیه. اون چیزی که برای ملائکه بایستی در ذهن ما شک بگیره اینا یه غیبی هست که در واقع به طور قطع در هر حالت قرین انسان هستند و می توانند صنوفی از آنها قرین انسان باشند. حتی اگه انسان بدی هم شد این قرین باشون هست، یعنی خوب و بد نداره، قرین حتما باشون هست. اگر انسان مؤمن باشد از این قرین میتواند بسیار بیشتر از القاعاتی که شیطان به انسان میکنه، القاعاتی که شیطان میکنه چیکار کنن؟ بهره‌مند شدن. بسیار اصلا دنیای در واقع علم رو میتونه به وسیله ملائکه طرف باز بکنه، بایستیم یعنی یه امکانه که خداوند برای انسان گذاشته که قرین ملائکه براش وجود داره. این قرین جنبه هدایتی داره و جنبه تقویت الهام و وحی داره.
خب وقتی که خدا حضرت هم شروع کن آیش هم هست که براعت هست، یعنی وقتی که با شروع ملائکه هست یعنی براعت میکنن که یعنی تو دین خدا دینه اونوری نیستن. خب بعد سوره فاطر هم با هم شروع میشه و با روزی، خب حضرت اسراف میکائیل هم رزق میرسونن، خب اونجا هم به نوعی برمیگرده به خود رسول ما هم، خب ایشون رزق رو میرسونن دیگه. پس نشون ده که هم میتونه ملائکه این کار انجام بده و هم یک انسان.
بله صبر کنی، حالا انسانو بشواد شو الان در واقع حالا جایگاه انسان به نسبت ملائکه رو ما نگفتیم، فعلا داریم جای ملائکه رو میگیم، داریم میگیم ملائکه یه غیبند برای نوع انسان، به طور قطع با هر انسانی هستن و قرینن، جنبه تقویت کنندگی دارن. خصوصیتی که در واقع القاعات شیطان رو میتونن خونسا بکنن، قدرت معنوی انسان رو میتونن ارتقا بدن، توانهای انسان رو میتونن، توانایی که شما از غیب نمیدونید، نمیدونید این مسیر برید یا این مسیر برید، میتونن بهتون تقلب برسونن. یه کاری بکنن که شما هیچ وقت صدمه نبینید، مراقبه دائمی شما باشن. این بادیگارد چیز میکنن، استخدام میکنن، میتونن به شدت حفظ بکنن، به عنوان حرز باشن. این خیلی قدرت های ویژه‌ای دارن در زندگی انسان، در القاعاتی که میکنن و پر کردن حفره ها. حتی کاری که میتونن بکنن اینه که شما خیلی هوش خیلی چیزایی نداری، هوش نداری، کم هوشی، یه کاری بکنن که شما توی زمینه این خیلی پر هوش باشی، یعنی به صورت حیرت انگیزی در شما یه توانی ایجاد کنن که در شاکله شما نیست. میتونن اصلا شما رو برخلاف شاکلتون به سمتی راهنمایی کنن. میتونن. میگین خب قانونش چیه؟ قانون طهارت و رفاقت و ارتباط مستمر با اونها و به ویژه در واقع جمع‌گراییست. یعنی عمده هدایت ملائکه در حوزه انسان به صورت جمع‌گرایانه ظاهر میشه، عمده زلالت شیطان در زندگی انسان به شکل فردگرایانه در او القا میشه. قلوبهم شتا، جمعن ولی هر کدوم یه رأی دارن. اگر جمعی بتواند منیتهایش را کنار بگذارد و در مقصدی واحد پا بگذارد، بی تردید اولین و مهمترین حامی اونها ملائکه، به شکل معجزه آسا. یعنی مثلا یه کارایی انجام میدن که اینا در توانه هیچ کدوم از اینا نیست. سوره مبارکه انفال قاعده هاشو گفته و همچنین سوره مبارکه آل عمران قواعد این موضوع رو گفته. یعنی به صورت خاص اصلا وقتی نگاه میکنین سوره آل عمران، سوره انفال، یه بخش یه تعداد آیاتش راجبه چیه؟ راجبه ملائکه است. خب این غیبی که میشه استفاده کرد، این مال این موضوعاتی که در مورد ملائکه هست. موضوعات مثبتش اینه، یه سری موضوعات منفی هم داره. موضوعات منفیش چیه؟ القاعاتی که افراد راجع به ملائکه میدونن، تصوراتی که راجع به ملائکه میدونن، که اینم خیلی زیاده. یعنی اگه بخوایم در مورد ملائکه بگیم که چه انحرافاتی وجود داره، چیه؟ خیلی زیاده. یعنی میشه همینطوری یاد داشت. اولین انحرافی که وجود داره در حوزه ملائکه اینه که اونها را مخلوق از نوع خلق بدانند، که البته بحثش هم خیلی مفصله، خیلی هم سر این موضوع بحث‌های مختلفی دارن در زمان‌های مختلف. این بحث به شکل‌های مختلف مطرح میشه. انحرافاتی که در زمینه ملائکه وجود داره ایناست. یکیش اینه که اونها رو برای اونها قائل به محدودیت‌های خلقی هستن. محدودیت‌های خلقی مثلا جنسیت دارن، مثلا محدودیت، مثلا شیئن که مثلا پرندن، بال دارن. شما نگین که خب قرآن گفته، تو روایات گفته، تو روایات گفته مثلا بال ملائکه گسترده میشه نزد کسان که اهل علمن، یعنی اهل علم رو زمین نمیشنن، رو بال ملائکه میشنن. تعبیر روایی اینه. شما میگه خب خود قرآن گفته. نه، اینا در قالب مسئله. وقتی میگن بال به معنی حرکت به سمت بالا و پایینه، یعنی در واقع اتصال انسان به آسمان و زمینه، بردن پیام و بردن. مصداق مهمی برای اینه که کلو یمن هو پیشن باشه، یعنی اینا در واقع مخلوقاتی هستند که متناسب با نیازهای انسان امر خدا را انتقال میدن. اینا قائل به محدودیت خلقی یا قائل به بودن یه جای خاص یا محدود کردنشون در یه جای خاص، شبیه مخلوقات باشون برخورد کردن، اولین موضوعیه که تو آیات در مورد این مخلوقات داره ذکر میکنه، که به نظر خیلی خداوند به بهانه های مختلف این کار رو قبیح میدونه. دومین در واقع انحرافی که در زمین ملائکه وجود داره اینه که نوعنونا رو موجودات بی اهمیت و کم اهمیت دونستنشون. یعنی هرچی خدا مثلا تو قرآن مثلا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، هرچی اینا رو بالا برده، جدی گرفته، چسبونده به خودش، مثل شهد الله، خدا هم شهادت میده، هم ملائکه، هم اولو العلم انسان ها نسبت به این موجودات اینا رو یا کم اهمیت قائلند یا بی اهمیت، یا تو زندگیشون نیست. به هر حال توی زندگیشون نیست. نشانه این کم اهمیت و بی اهمیت بودن فقدان تقواست. یعنی اگه کافی بود آدم خدا را هم کاری باش نداشته باشه، فقط باورش میشد که هر جا ملائکه هستن، هر جا ملائکه هستن، این خب خیلی کار را انجام نمیداد. سومین انحرافشون خونسا بودن ملائکه از جهت عبودیت و طهارت. نوعا آدم ها فکر میکنن خب مثل نویسنده است، مثلا مثل دستگاه تایپه، مثلا ملک میبینه مینویسه. و خب بعضی روایات هم شاهد مثال میارن که تو اون روایت گفته، نمیدونم بعضی هم بلدن چجوری بحث کنند، یعنی تندی میرن چهار تا روایت میارن که تون روایت مثلا ملائکه در مزانه اینند که فقط نویسندند، یا خود آیات قرآن، مثلا آیه قرآن میارن، سوره مبارکه، جاسیه، استنتاق، که اینا کاری ندارن، اونا فقط امر خدا را اجرا میکنن، کاری نمیبینن. نه، اینها جنسشون از طهارت، از پاکیست. بعدم نه این پاکی، نه این پاکی، یه پاکی خالصه. مثل اینه که شما بگین که از آسمون بارون میاد، بعد بگین قطره بارون نسبت به آبای جاری در زمین اونم پاکه، آب چشمم پاکه، آب بارونم پاکه، ولی اصلا قابل مقایسه نیستن. آب بارون، البته نه آب بارون تهران که با سربایی نوبتی میشه، آب بارونی که از آسمون صاف میاد پایین، توی آسمون به آسمون به زمین میرسه. این مثل اینه که مستقیما نزدیکترین حالت به اصل آبه که شما شنیدین، آب نیستان رو شنیدین، وصفش رو شنیدین، که اینا به شدت بحث طهارت و نزاهت براشون مطرحه. یعنی اگر مثلا یه خانه ای، در یه خانه ای طهارت وجود داشت، قرآن خونده شد، تو اون خانه لاجرم ملائکه رفت آمد میکنن، مختلف ملائکه میشه، مختلف ملائکه فقط مربوطه به اهل بیت نیست، اونجا چون قرآن خونده شده فرق میکنه. الان همینجا، همین اینجایی که ما یه مدتی نشستیم قرآن خوندیم، صحیفه خوندیم، با قبل خودش خیلی فرق میکنه. یعنی اگه مثلا یه نفر هفته های قبل این جلسات میمد اینجا میشست، الان بیاد بشینه اهل طهارت باشه، حس سبکیه اینجا رو میکنه، حس میکنه که اینجا یه چیزی داره که جای دیگه نداره. به همین دلیله که شما تو زیارتگاه ها، تو مساجد، جای مختلف حس پاکی و طهارت میکنید به خاطر وجود ملائکه. اینا انتقال دهنده طهارتن. چی؟ قدسیت. آره، اینا قدسیت سازن. و وقتی که اینا خونسا باشن، طرف تو زندگیش فقدان قدسیت داره. یعنی چجوریه؟ مثلا شما تو خونتون که راه میرین، اگه نزدیک های محلای دود و دم باشین، مرتب کفیفاتون چی میشه؟ سیاه میشه، پرده های خونتون سیاه میشه. میگه عجب جایی اومدیم ساکن شدیم، بغله اتوبانه، بغله فلانه. همینطورین احساس میکنین که فقدان، مثلا آلودگی یعنی چی؟ هر سه روز یه باری بایستی نمیدونم پرده ها رو بشونی، نمیدونم زمین رو بشونی، میفهمی. حالا ملائکه اینا قدسیت ایجاد میکنن. فرق میکنه خونه این که توش ملائکه رفت و آمد داشته باشن، یا خونه این که ملائکه نداشته باشه، خونه این که سگ نگهداری میکنه یا سگ نگهداری میشده، یا خونه این که قرآن توش خونده میشده یا قرآن توش خونده میشه، یا خیلی فرق میکنه. اونایی که عادت میکنن به اوردن حیواناتی که مثل سگ اینا نجاست دارن، نجاست ذاتی دارن، البته نه اینکه بگیم سگ بد باشه، سگ برای کار خودش خوبه، ولی برای نگه داشتن نجاست دارن، این میشه چی؟ قدسیت. تو روایات هم هست، میگن جایی که مثلا خمر هست، جایی که سگ هست، ملائکه نیستن. جایی که آدم مؤمنه، ملائکه هستن. خب اینا چیه اینا؟ نمیگه نه بابا اینا را شما در آوردین، اصلا این خبر را نیست.
ببخشید، این که در مورد ملائکه بحث رفت و آمدشون مطرح میشه، این ویژگی خاصیه یا اینکه
رفت و آمد ملائکه
بحث مقیم بودن براشون مطرح نیست؟ اینکه مثلا در جای مستقر بشن اینجوری
سنوف دارن.
چی دارن؟
سنف دارن.
آها، بستگی به سنف.
بعضی سنف هاشون هستن، بعضی سنف هاشون رفت آمد.
مثلا اینه که به مکانه همیشه مثلا گفته میشه که حالت رفت و آمدیه.
نه، بعضی هاشون اینطوری هم که میمونن برای همیشه یه جایی میمونن، بعضی ها نه میرن. و خیلی ملائکه در انتقال نورانیت انسانهای مؤمن به جای مختلف خیلی اثر دارن. یعنی انتقال دهنده نور مؤمنینن، خیلی قدرت دارن تو این کار. حالا بعضی از انسان ها ملائکه خاصی به دلایلی براشون قرار داده میشه، به دلایل قدسیت خاصی که دارن، اینا کارایی هم براشون میکنه. و خیلی عجیبن اینا، یعنی مخلوقات شگفت انگیزه غیبی هستند که کارشون فقط از راه انداختن کار شاد کردن آدم های ایجاد رحمت، برطرف کردن گره هاست. بعد اگه یه نفری مؤمنی حسن زن داشت به چیزی گفت، حتما میشه دعا کردنه واسطه شدن برای استجابت دعای اونه. ازا شما اگه یه کسی یه مشکل داره بگه انشالله خوب میشه، انشالله مشکلش حل میشه، ملائکه وساطت میکنن. نگید ملائکه رو، خودشون ملائکه میدونن چی کار بکنن. این خیلی فرق میکنه که شما بگین که ای وای، یه چیزی بگین که خیلی معنیش خوب نباشه. زبان دعا داشتن خیلی ملائکه رو جذب میکنه. چون الان وقتی نگاه میکنید میبینید که هر کاری که بکنی که در جایی امری جاری بشه و حکمی از حکمهای خدا عملی بشه، که انه شما دارید اونجا رو چی کار میکنید؟ ملائکه باران میکنید، نه یه ملائکه ها. یعنی دارید مثلا شما توی مدرسه ای رفتین، بعد دارین بچه ها رو به هدایت دعوت میکنین، بچه ها دارن میان قرآن میخونن، اردو میگذارین، کارهای مختلف میکنین، مثل اینکه شما دارین چی کار میکنین؟ این ظاهر کارینه که بچه ها هستن، ولی وقتی شما ملائکشون هم ببینین، شما نگاه نمیکنین فقط بچه ها هستن، شما میگه یه خیلی عظیمی از ملائکه هم هست. آره، بعد یه مدتی احساس میکنیم فضای مدرسه رو عوض کردی. فکر نکنی شما عوض کردید، نه، این به واسطه اون کثرت مقامات، کثرت حضور ملائکه بلخص تو مدرسه ها، اونا که کار تربیتی کردن میدونن این حرف رو، دو هفته، سه هفته، چهار هفته کار میکنن، فضای مدرسه عوض میشه، با اینکه مثلا خیلی کار خاصی هم نکردن. این قدسیت یه جوری میشه که آدم ها یه جایی که قرار میگیرن حس تقوا بهشون دست میده. و جالبیه این قدسیت اینه که یه جایی حس تقوا میده، بعد آدمی که سنخیتی با اون حس تقوا نداره اونجا میره اذیت میشه. یعنی مثل این که کلاف هست، یکی کسی که مثلا اهل قمار باشه اگه بره توی خونه ای که مؤمنین باشند یا خونه مؤمن باشه، کلافه میشه، اصلا آتیش میگیره. اینطور نیست که، مگر اینکه اونجا که میشینه اول از گناه قمارش کار کنه، توبه کنه و یه قدسیتی به دست بیاره، ولی اگه بخواد رو همون حالت باشه اعصابش خورده. بفهم یه بار دیگه؟ قرین انسان.
بله.
قرین هر جایی که امر خدا هست هستن. خب اون ملائکه که میگیم طهارت با طهارت میان، ملائکه ای هست که با طهارت میان علاوه بر اون ملائکه خود فرد قرینه. در هر حالتی انسان داره ملائکه هست و مامورند. حالا دیگه بند خدا کار خوب میکنه، میگن که تو سوره مبارکه انفطاره که اینا یک توبونه ما یفعلون، اون چیزی که شما انجام میدید و اینا مینویسن، پس بنابراین اونا هست. ولی شما نماز میخونی، ملائکه نمازم ملائکه داره، اونا هم سر وقتشون میان حضور پیدا میکنه. ولی خب من حس نمی کنم ملائکه نماز رو، من حس نمی کنم. خب از این به بعد حس کن. چرا آدم حس نمی کنه؟ چون غیبه، چون با چشمش نمی بینه. میگه خب باید آدم حس کنه. میگه خب حس کن دیگه، فکر کن ملائکه هم اومدن. مشدیدی میگن هر کی نماز جماعت بخونه یه صفی از ملائکه مثلا پشتش میشن، بعد نمیدونم یا راجع به اذان اقامه میگن یا نماز جماعت میگن. بعد نشنیدین که امیرالمومنین فرمودن اگه نماز فرادا میخونین شما امام جماعتین، خودتون امام جماعت فرض کن، خودتو مأموم فرض نکن. خب تو داری برای کی نماز میخونی؟ یا الله اکبر، پشت سرم میگن الله اکبر. خیلی از آقا این چند صفحه از ملائکه است، هر چقدر تو دلت بخواد، هر چقدر قدرت داشته باشی، ملائکه نماز به قدرت فرد، صفش به قدرت فرد. خیلی میتونی، خیلی میتونی بکنی که الله اکبر میگن، میگن الله اکبر. ملائکه همون قد میشن. خب باید به همون اندازه هم تاثیر در نماز تو گذاشته باشن، نه اینکه فقط یه حسه. مثل اینکه شما بگی وای 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 یه نمازی خوندم حرم امام رضا، پیش امام رضا، نمیدونی چه نمازی بود. حالا بگو که یه نمازی خوندم پیش ملائکه، او همه ملائکه اومده بودن، همه ملائکه اومده بودن، اما نمیدونی چه نمازی بود. خب بگو، بگو چه نمازی بود، بگو ملائکه‌شو، حسشون هم بکن. آیا ملائکه به همین شوخی شوخی جای احضار میشن؟ ببین ملائکه وابسته به امر خدا. تو اگر بستر سازی بکنی در ذهنت، در عین، در ذهن، در شهود، همانجا حضور دارن، بستگی به ساخت بستر تو داره. تو بستر بساز، اونا میان. سوره مبارکه فاطر که خداوند چیکار میکنه؟ اینا رو یزید و فلخلق ما یشا، یعنی خداوند اینا رو چیکار میکنه؟ اضافه میکنه. یعنی نه اینکه خدا اضافه میکنه، یعنی انسان قدرت دارد که بسترهایی را مهیا کنه که ملائکه حضور پیدا کنن. الان شما فکر کنید یه نفری یه جایی میاد نماز خونه، یه جایی رو نماز خونه میکنه. خب قبل اینجا هیچ حسی راجبش نبوده، از این به بعد آدم میاد اینجا نماز میخونن. خب این محل میشه مقدس، نشون به اون، نشون اون آدم معتاد وقتی میاد توی اون منطقه اونجا میخواد مواد مصرف کنه در اذیت. حالا اگه بگیم خیلی پر رو باشه، باشه اونجا بهش نمیچسب. چه جوری میگی که خیلی مهمه که ما بتونیم ملائکه رو از این حالت خونسا بودن در زندگیمون خارجشون کنیم. از طرف دیگه ملائکه رو یه جاهایی خیلی مؤثر میدونه که اونجا اصلا مؤثر هم نیست. مؤثر دانستن ملائکه در جاهایی که اصلا مهم هم نیست تو آیات داریم. مثلا پیامبر که میاد میگن چرا تو با خودت ملک نیاوردی؟ منظورشون چیه؟ یعنی یه قدرت افسانه‌ای جادویی که بتونی باران نازل کنی در جاهایی که سزاوار نیست. یعنی قاعده است که هر وقت انسان راجع به یه چیزی درست فکر نمی کند حتما راجع به آن چیز اشتباه فکر می کند. وقتی بدیه دیگه. نه درستش اینه، ببین راجبش درست فکر نمی کنه، حالت خونسا داره، ولی این طرفش یه جایی همون قدرت را یه جایی دیگه میگه باید حتما داشته باشه. آره دیگه، اصلا داستان دخترای خدا تو خیلی دوست داشتم اینا آیاتش رو میخوندیم چون آیاتش هم جالبه که نه وقت نداریم دیگه، کم کم باید دار زنبیل رو جمع. خب چی؟ آره انشالله بعدم میدارم. عرضم به حضورتون اینم پس شد. این اتفاق بعدیه دیگه، اینه که در واقع ورود ملائکه به فضای شرک، اینم خودش خیلی، یعنی در واقع برای اینا یه مرتبه حتی این مؤثر دانستن و یه خورده دیگه تقویتش میکنه و قائلن به این که مثلا اگه یه اتفاقی داره در عالم میفته اینا ملائکن، بعدم خودشون برای خودشون ساختار دارن، کاری هم به خدا نداره. یعنی اینا مثلا ملائکه باران، ملائکه که حتی اسم براشون میذارن، بر اساس اینها بت ساخته میشه.
وثنیت
چی؟
وثنیت.
اسم اینا وثنیت، اینا مبنای وثنیت که یه سری از بت‌ها سمبل این ملائکه‌ان که تو ذهن انسان ها هست، که خیلی ملائکه، این ملائکه خیلی قدرت دارن و ممکنه برشون زپه گوسفند بکنن، قربانی بکنن، حتی ممکنه بچه خودشون رو برای همچین ملائکه‌ای قربانی کنن. قبلا اینطوری بوده که از بین فرزندان خودشون انتخاب میکردن برای که یکی رو قربانی کنن، که بعد دیگه داستان
ببخشید. یکی از دوستان میفرمایید، شما فرمودین که شیطان هم قرینه.
بله.
این قرین بودن شیطان با قرین بودن ملائکه در یک لحظه اتفاق میفته، یا وقتی ملائکه قرین نباشن شیطان قرین میشه؟
در واقع انسان ها با قرین هاشون در واقع اینجوریه، بستگی داره به این که ذکر در انسان خاموش بشه، یعنی انسان یاد خدا درش فعال نباشه. به نسبت فعال نبودن یاد خدا در فرد، قرین مقارنت من یعشو عن ذکر رحمان نقیز لهو شیطانن فعالهو قرین، یعنی اگه اشتباه نخونده باشم آیه رو، من قبلا آیه نمیخوندم، الان دیگه کم کم دارم آیه هم میخونم، یه وقت تصفیش خونده باشم نمیدونم. درست گفتم؟ این اشعه پیدا میکنه، اشعه یعنی چجوری تاریک میشه، مغرب میشه، اشا من یعشو ان ذکر رحمان، یعنی خدا مثل شب تار براش چی میشه؟ تاریکه، تاریکه، نمیبینه اصلا خدا رو. آره شب
خدا
رو، آره آره، نسبت به ذکر خدا تاریک تاریک، یعنی همه چی رو ممکنه ببینه ولی خدا رو یادش نمیاد. اون موقعی که داره یه کاری میکنه، من خیلی اینا بر خودم دیدم، ممکنه یعنی دیدم که مثلا یه جایی دارم یه کاری میکنم، اصلا فکر نمیکنم خدا داره منو میبینه، بعد که تحلیل میکنم میگم که ببین فلانی این کار رو که داری میکنه خدا داره میبینه، تا میگم خب یادم نمیاد که من خدا داره منو میبینه، که بعد نگاه میکنم به رفتارها، به حرفا، به کارهایی که کردم، بعد نگاه میکنم که اگه خدا رو میدیدم اینجوری رفتار نمیکردم. این میشن خب تو این حالته که آدم تیکه میندازه به یه نفر، تو این حالته که آدم زخم زبون میزنه، تو این حالته که آدم از حرفای دیگران عصبی میشه. یعنی بعد این قرین چی کار میکنه؟ این قرین میاد آتیشه اینو زیاد میکنه، میگه که حق بشه، اصلا اگه این کارو نکنی، یعنی برات بهانه جور میکنه، استدلال جور میکنه. تو خودت آتش تهیه رو درست کردی، دستت رو ماش هست. قرین کارش اینه که میگه که آفرین، الان وقتشه بزن. ولی تو بودی که تمام مقدماتش رو فراهم کردی. یا قرین فقط مقارنت ایجاد میکنه و فقط توجیه سازی میکنه، بهانه سازی میکنه، دلیل سازی میکنه. یعنی برای تو مثلا حاضره اون قرین بعضی وقتا دو تا سه تا پنج تا دلیل بیاره که حتما این کار تو رو منصرف نکنه. تو خودت رو کلی کنترل کردی به لحاظ عادت، نه به خاطر دیدن خدا. خیلی این نکته، ببین یه موقعی انسان یه کاری رو نمی کنه چون تو مرامش نیست. بعد این قرین کارش اینه که مرام انسان رو خراب میکنه. بعد میبینیم یه بند خدایی که تو مرامش زدن خانمش نبوده، بعد دو سال خانمشو میزنه. یه بند خدایی میگفت من اگه درمانه تجردم میشیندم یه نفر خانمشو میزده، میزدم لطو پارش میکرد. معلوم بود که خیلی هم آدمه نکو تکی نبوده. ولی خب بعد میگفت که نمیدونم دست خودم نیست، نمیدونم چرا دستم رو خانم من بلند چه ساداته. بنده خدا میدونم که حضرت فاطمه سلام الله علیها ناراحت میشن. این آشتی خیلی خیلی بده ها. بعد تو میگه همون موقعی که میگه برای آدم جالبه که رفتار شناسی بکنه ببینه که چی میشه که یه انسانی همچی حالتی میشه که یه عرقی داره نسبت به حضرت صدیقه طاهره، یه عرقی داره نسبت به زن، یه عرقی داره به تکریم ضعیف، یه جوان مردی تو خودش میبینه و همیشه هم بقیه اون رو به عنوان حامی حساب میکردن. چرا انقدر یه مرتبه چپ شده؟ این خیلی چیزا، این پدیده شناسیه. چی میشه که انسان، یه علتش اینه که این وقتی کار میکنه نمیتونه خدا رو ببینه، یعنی خودش رو میبینه و کار نمیتونه خدا رو نسبت به اون ببینه، خودش رو نمیتونه تو محضر خدا ببینه. بعد این چراغ ذکرش که خاموش میشه، موقعیت‌های مختلف براش پیش میاد، موقعیت‌های مختلف. مثلا خانومش ظرفا رو نشسته، بعد میگه که این قرینه میگه که واقعا اینی که میگن زن واقعا این بود؟ اگه تو اینو تنبیهش نکنی فکر میکنی این درست میشه؟ خودش سرده راه میاره. مگه نهیدی هفته پیش دوبار خود ظرف رو شستی، یه ما پیش هم دوباره ظرف رو شستی؟ مگه تو نبودی؟ چرا؟ من بودم، خودم بودم، کسی غیر خودت که نبود دیگه. قال فلان قال العرف فی قاموسهی هر کسی زن را تنبیه نکند چی؟ مرد نیست. آره اصلا بعد شهر را اینطوری هم اصلا قانون دارن. آره اتفاقا آره اسم شهرش رو نمیارم، اینا قانون دارن میگن که اگر زنی مرد را نزند مرد، اگر مرد زنی را نزند مرد. یه شهر دیگه، شهر اون بریش بود. خب اینا ببینی قرین چی شد. قرین کارشو خیلی خوب بلده و قرین هر کسی به همون اندازه مجتهده که میتونه بپیچونتش. یعنی اگه شما مثلا آدم خیلی زیرکی باشی، قرین شما همونقدر زیرکه، چون دست پخت زیرکی خودتونه و از زیرکی خودتون یادش یاد گرفته. خیلی به همین دلیل میگن قرین. قرنه یعنی مقارنه ایجاد میکنه، تناظر ایجاد میکنه. یعنی قرینه هر کسی متناظر خودشه، نمیاد مثلا خنگ بازی اون یه نفر رو را بندازه که برای تو هوش بازی خودت را میندازه. خنگ بازی یکی دیگه راه نمیده. خب بریم سراغ بحثو. درست شو.
بله. فقط یه مطلبی. الان طبق آیه که شما فرمودین قرین عاملیه که به خاطر نبودن ذکر خدا میشه عامل محرکه. توی صحبت‌های اولتون فرموده بودین که هر انسانی شیطان قرینشه.
نه، هر انسانی به طور طبیعی شیطان قرینشه مگر اینکه دور کنه.
خب این به طور طبیعیه به خاطر اینه که به طور طبیعی یک لحظات یاد خدا نیست.
نه، به دلیل این که در قاعده عالم، نه قرینی که اینجا اول کار میگیم به دلیل اینه که به هر حال انسان اگر با شیطان هم کاری نداشته باشه
شیطان
با انسان کار داره.
از این جهت
از این جهته. به همین دلیل او ورود پیدا میکنه و در کارها او رو اغوا میکنه.
پس این یاد خدای میشه عامل محرکه اون قرینی که شیطان ورود پیدا کرد.
بله. خب حالا وقتی ذکر میاد یه اون قرین
از
کارکردش میفته. بله وجود داره. الان اینکه کسی فکر کنه که مثلا قرینش نیست، نه هست. به همین دلیل خیلی از مؤمنین قریناشون توی بیداری حریفشون نمیشن ولی تو خواب حریفشون میشن، که اینم خب یه تعدادی اینطوریه. آخ جون به اون قرینا، یعنی پدر طرفو تو خواب در میاره. حالا هر کی یه جوری بیچاره میکنه. خب راهش چیه؟ راهش اینه که طرف بگه که ببین قرین جون، من یاد خدا میکنم، تو هر وقت خواستی هم بیام منو ناراحتم کردی، بکن هر کاری هم دلت خواست بکن، من به اعضای ناراحتی که تو میکنی اینقدر سوره توحید میخونم. اصلا تو یه کاری رو من کردی که من سوره توحید از لبانم نیفته، حالا هر کاری خواستی بکن. این دیگه تو خواب نمیتونه، میاد یه خورده اذیت میکنه، دو خورده اذیت میکنه، سه خورده، بعد اگر دید تصمیم شما در گفتن ذکر جدیه اون رو رها میکنه. یعنی یه بخشی از قرین ها کارشون رو تو خواب میبرن، بعضی از قرین ها اینطوری هم. من نمیخوام وصف قرین ها بگم ولی برای که بدونی فرد یه گناهی انجام میده، شبش خواب میره، خواب میره رفته حرمه امام رضا، خود امام رضا رو دیده، یه عجب خیلی هم. پس گناه خیلی آدم ها تیره و تار نمی کنه. خیلی ها اینجوری بی نماز شده به همین علک، طرف نماز نخون، شبش خواب دید که عجب معنویتی. بعضی ها یک خوابایی، بعد خودمون بند خدا چون ته دلش میدونه که این شیطانیه، میدونه، ولی وقتی نقل میکنه تو حرفاش میگن که ما از مرا احد و شیعن الا از هرت فی لففات لسانهی او فی صفحات بچهی، یعنی هر کسی هرچی تو دلش قایم کرده آخرش یه جوری لو میده. این تو بین حرفاش مثلا میگه که من والا نمیدونم چرا اینطوری خواب میبینم، ولی مثلا خواب اینطوری من دیدم که یه بعدم چی میشه، یه مدتی مد میشه، من نماز نخوندن، خوابای بهش میگیم لاکچری، خوابای لاکچری، مثلا عکس سلفی با امام رضا گرفتم. این بنده خدا نماز شب میخونه و نمیدونم یه عمر 50-60 سال آرزوی دیدن امام رضا و حرم امام رضا داره. این بند خدا هیچ وقت خواب امام رضا رو به این معنا نیده. این بند خدا نمازشو ترک کرده راه به راه خواب معصوم میبینه. راست میگی، عجب قرینی داری تو، عجب قرین زرنگی داری، چقدر عکاسی برده، یه مدتی رفته اونجا گیری من بلد بوده. حالا من بعضی چیزا واقعا برام خیلی ثقیل بود، چون آقای صدیقی به من گفته بودن که کسی نمیتونه خواب معصوم رو ببینه، خواب معصوم اصلا بدل بردار نیست. بعد من دیدم، نه یک بار، نه دو بار، نه ده بار دیدم خواب معصوم هم بدل بردار. دیدم عجب دور زمونه قرینای خفنی اومدن تو کار. درست میگفته، ولی در زمان خودش بوده، در زمان حالا قرین سازی میکنه. ببینید چقدر خطرناکه. بعد بترسیم. خیلی از دوستانی که داریم، خیلی زندگی هایی داریم که زندگی های اشتباهه، از نسخه های قرین داریم استفاده میکنیم. حالا بهترین کار اینه که آدم بترسه، هر کاری میکنه با حجت شرعی بکنه، اشکال که نداره که. این ترس از اون ترس های خوبیه. آقا با یه نفر قهری باش، حجت شرعی داشته باش. حجت شرعی تو برو به از برای که برو از مرجع تقلیدت یا از یه عالم بپرس یا از یه روانشناسی بپرس. یعنی از این قرینه خنگت انصراف بده، برو یکی پناه ببری که یه خود علم داشته باشه. اگه همیشه بخوای از این قرینه خنگت بپرسی با این بند خدا قهر باشی، خب اون همیشه میگه که قهر باش، 20 تا دلیل هم میاره. برو پیش اون عالم، اگه یه دونه از اون دلیل رو برای تو برد، خب ببین این
نه. چون در مورد قرین دو تا نکته اشاره کردین. یکی نکته دوم بود که کار رو به گونه ای زینت میده که غلطه، باید فرمودین حجت. یه دونم قبلترش اولش فرمودین که میدونه اون کار اشتباهه، مثل اون زدنه که از حضرت صدیقه تارز، ولی قرینه باعث میشه انجام بده. چند تا از دوستان پرسیدن اونجایی که همچین اتفاقی میفته که قرین داره یه کاری میکنه که منم میدونم غلطه، اون
چه
کسی که کتک میزنه چه میخوره
خودش چه جوری میتونه.
آره اون میخوام اولش فرمودین میدونه داره کار اشتباهی میکنه، ولی قرین با اون قرینه یه جوری شده که جلوشو نمیتونه بگیره. سوال پرسیدن که اینجایی که اینطوری میشه چه جوری میشه از دست این قرین رها بشه.
این بنده کلن آدم ها بشتیم برای اینکه از قرینای سوشون رهایی پیدا کنن، ذکر خدا رو زیاد، هیچ امری در قرآن تاکید ذکر کثیر نداره غیر ذکر، که چند جا در قرآن داری و از کل الله ذکرن کثیر، راهش ذکر کثیر. ذکر کثیر معناش این نیست که یه تسبیح بگیری شروع کنی بگی الله اکبر الله، اسم اینا بهش نمیگن ذکر کثیر. ذکر کثیر یعنی این که زیاد ذکر کنی، همون شد که نه کثیر ذکر کنی. کثیر ذکر کنی یعنی این که ببین کی ذکرتو فعال میکنه. ببین این بده که آدم عالم سراغ عالم نره، این بده که آدم رفیق مؤمن نداشته باشه. ببین اینا مصادیق ذکر کثیر خداست. ذکر کثیر خدا تسبیح و الله اکبر نیست، تفکر ذکر کثیر خداست. یعنی تو مصادیق ذکر کثیر خدا رو بشناسی، علت اغواها و انحرافهایی که انسان پیدا کرده مصادیق ذکر را نمیشناسه. فکر میکنه ذکر یعنی مثلا نماز خوندن، ذکر مثلا روزه گرفتن، نه اینا یکی از مصادیق ذکره. وقتی تو رابطت با مؤمنین قطع شد، سبک زندگیت متلاشی میشه. بعد یه مدتی به ناکجا آباد میری، خب برو تو جمع مؤمنی. معنی نداره آدم هایی که زندگی انقطاع با مؤمنین، انقطاع با علما، خیلی آدم ها رو وقتی نگاه میکنی میبینی با هیچ عالمی ارتباط نداره. این که نشد زندگی که. بعد سوالات ما، سوالاتمون رو از کی میپرسیم؟ نه از هیچی میپرسیم، ما خودمون بلدیم. شما خودتون همه سوالای عالم ها بلدی. خیلی بده ها. من استغنا به عقلهی زله، یعنی طرف هیچ کسی مأمن و معبایی نداره، مسیر زندگی کج میشه، رفته رفته کج میشه، کسی نیست دست اینو بگیره. جمع. آره بله، در واقع مهمترین اتفاقی که برای یه نفر میفته این که زندگیش میشه فردی. وقتی نگاه میکنیم میبینیم با اینا به این دلیل ارتباطش قطعه، با اونا به این دلیل ارتباطش قطعه، با این وریا به این دلیل ارتباطش قطعه، بعد تافته جدا بافته میشه. خب تافته جدا بافته شد چی میشه؟ هیچی. طرف دوچار قرینش قوی میشه، استدلالش پر میشه، خشابه استدلال زیاد میکنه. بعد وقتی نگاه میکنی بریم ببینید، اینا من علکی نمیگم، هم تو مشاوره ها ببینید، هم بریم تحقیق میدانی کنید، برای اینکه یه اشتباه رو تکرار کنه و از اون اشتباه خارج نشه 100 تا دلیل براتون میاره. ببین اشتباه کردید اینه که ببخشید من اشتباه کردم، غلط کردم، دیگه هم نمی کنم، تموم شده. از اون طرف اگه یه نفر اشتباه کرد محاله که او ببخشه، همینطور بهانه میاره تو ذهن میچرخونه که نکنه اینه، نکنه اونه، نکنه اونه، از عذر دیگران اصلا نمیگذره، استدلال میاره که عذرش بیخوره. ببینی اینا نشانه قرینه سوه. شما فکر کنی چقدر آدم ها گرفتار این قرینه سوه. بعد میگن که چرا با حالمون بده، چرا افسرده این، اصلا ما داشتیم تا مرز سکته میرفتیم. خب دعا کن که انشالله هرچی زودتر خداوند هدایت، نه هدایت کنه آدمو که دیگه تو این حالت رو گیر نکنه، چون عمر آدم کوتاه میشه، آدم چند بار میتونه تا مرز سکته بره. میبینین افراد خودشون عمر خودشون رو کوتاه میکنن. اینه که میگن که انبیا اومدن تا شما رو استغفار یادتون بدن تا عجلتون بشه عجله مسمى. این قرینه سو به جونتون افتاده، عمر شما رو چیکار کنه؟ کم کن. خب نکن، این بند خدا رو این قرینه رهاش کن، بعدم باش بشین به قول ما ول نرو، اختصام باش نکن. شطور دیدی مثل یه کسی که مثلا گیره یه دیوونه افتاده، بهش ول نرو، این به اندازه یه دیوانه.
اینم قطعه؟ قطعه. ببخشید من یه سوالی بپرسم، شاید حالا سوال یه عده‌ای باشه، شاید هم سوال هیچ کس نپرسه. ما وقتی که داریم در مورد ملائکه و شیطان صحبت میکنیم، مثلا در مورد القاعات منفی شیطان و قوت ملائکه در مطرح میکنیم مطالبی رو، چی میشه که قدرت شیطان و اون القاء منفی درشون بیشتر میشه در آدم ها؟
به خاطر راه دادن خودشونه.
خب اونم، یعنی ما الان دو تا قرین داریم،
جهله و راه دادن، راه باز کردن، اغلبش جهله.
خب یه مقداری شفاف بگید.
به آدم الان همین امروز که من صحبت کردم، همه با قرینشون، قرینای سوهشون خدافزی کنن، کاری نداره. قرین سو بنا نیست تو زندگی انسان باشه که، عوضش پای ملائکه رو تو زندگیتون باز کنی. میگین چی جوری؟ جمع‌گرایی. این که میگن آدم ها برن نماز جماعت بخونن، من امروز صبح داشتم، صبح زود میبرم بیرون، همه مسجد ها تحتی. خیلی آدم گستش میگیره، یعنی اینا قرین سازی میکنه، نماز جماعت خوندن، با جمع بودن، جمعای خوب داشتن، ارتباطات خوب داشتن، اینا بعد مهمتر از هر کاری، هر کاری آدم انجام میده بر اساس حجت عقلی و شرعی انجام بده. اگه خدا نگفته انجام نده، خدا به انسان مجوز اخم و تخم نداده مگر در مواردی. اگه ولایت بر کسی داشت، مگر به خاطر امر معروف نهی از منکر، اگه ولایت داشت، اگه اثر داشت، اونم شرطه. رو هما و بینه هم رو برای مؤمنین قرار داد. ات تکبر و معل متکبر، المتکبر الکافر، نه المتکبر المؤمن. یا آقای من به این بند خدا سلام میکنم جواب نمیدم، تو روایت اومده ات تکبر و معل متکبر عباده. نخیر این مؤمنه شاید صدای تو رو نشنیده، شاید فلان، باید به ده ها مسیر چکار کنی؟ این رو مبرراش کنی. الاحتمال و قبر العیوب یعنی چی؟ یعنی بگو نه یه چیز دیگه است، یه کار دیگه است. این بند خدا رو بدش نکن. خیلی از صفات بد رو آدم ها بد میکنن، میگن این چقدر از دماغ فیل افتاده. کسی از دماغ فیل نیفتاده عزیزم، هیچ کسی نیفتاده. چرا این اصلا سلام ما رو جواب نمیده؟ نه این حالش اینطوریه. روحما و بینها نگو ات تکبر و معلومتا. این روایت مال اون کافر است، مال آمریکاست، مال اسرائیل، مال اینه که امثال وزرای خارجه بخونن برن با پشت میز مذاکره. ات تکبر و معلومتا کبر عباده اون بره بدونه، ولی تو که نمیده، تو با خواهرت برادره. آقا اینا نمیان خونه ما، ما بریم خونه شون. وارد صد بار برو تو خونه شون، چه اشکال داره؟ پس چی میشه؟ حجت شرعی و عقلی باید داشته باشی. حجت نداری منجر میشه که قرینه سوپر رو بشه برای آدم دلیل بیاره. اصلا یکی از کارهایی که شیطان کرده در جامعه اینه که استدلالهای منفی را حتی با اماره های شرعی جایگزین کرد. مثل اینه که تکبر و معل متکبر عباده، حق تو باید بگیری. بابا جون الان ارثه، اگه تو بری ارث تو بگیری ممکنه اختلاف بشه، ول کن، از پول بگذر تا بین این خانواده شکاف نیفته. ای آقا، یعنی شما میگی آدم تو سری خور باشه؟ بله من میگم تو سری خور باشه، تو سری خور مؤمن باشه. من میگم تو سری خور وای سلام سلام چطوری؟ باشه اینه؟ به 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 ارزش یابی ها؟ نه گفت دیگه مشکات. خب انشالله که خدا برد.
من یه نکته بگم ببخش.
این مالی کیه دیگه؟
حالا در راستای این که شما فرمودین جمع سازی های خوب اینا اتفاق بیفته، ملائکه نقششون فعال میشه، انشالله مدرسه صحیفه یه فرم عضویت در مدرسه صحیفه طراحی کرده، انشاءالله قرار میده توی گروه علمداری و حالا یه 5-6 تا نسخه چاپیش هم هست اگر کسی خواست. ببینیم میشه ملائکه قرین بشن و قرین منفی بره کنار.
حضرت صدیقه طاهره خیلی دستشون پره و ملائکشون زیاده و ملائکشون خیلی هم خوش اردو و خوش رفت آمدن، اردو کشی میکنن این برو بر مجالس مختلف میرن و کارهای عجیبی هم میکنن. انشالله که مجلسه صحیفه علم صحیفه رو برای کل دنیا بلند کنه. نام از صدیقه طاهره هر جایی که میره، اصلا به این دلیل اسم حضرت فاطمه رو گذاشتن فاطمه، که قرینهای سو را دور میکنه. فاطمه به این دلیل فاطمه است که بدیها را و قرینهای سو را دور میکنه از انسان. انشالله که خدا من توفیق بده. وقت نمازه، دعا کنیم شب اول ربیعه مؤمنین قلبشون یه نفسی میکشه. امشب خیلی شب مختلفیه، شب استجابت داد. از حضرت هر کسی از این در میره بیرون، قرینه سوءشو بسپاره به جهنم حضرت صدیقه طاهر، بسپاره به آتشی که مربوطه به دشمنان حضرت صدیقه طاهره است. ما با این قرین سوئمون خداحافظی کنیم، محصول محرم و سفر برای ما چی باشه؟ خلاصی از قرین سو و ارتباط با ملائکه حضرت صدیقه طاهره و ملائکه انبیاء و اولیاء الهی. اینا من به جد از این جمع میخوام به دلیل اینکه احساس میکنم یه موقعی این کار به عنوان جهاد در راه خداست. ما اگه بتونیم یه تعدادی بدون قرین سو باشیم، طهارت داشته باشیم، بتونیم اسلام اونطوری که هست تو خودمون، تو زندگی های خودمون پیاده کنیم، گسترش اسلام از ناحیه عمل انجام بشه و مردم ببینن یه عده‌ای میتونن خوش زندگی کنن، با معنویت زندگی کنن، ببینن انسان ها میتونن سالم زندگی کنن، تو زندگیشون بیشترین لذت را از زندگی کردن ببرن و مجاهده در راه خدا باشن، اینا رو ببینن، به سمت دین گرایش پیدا کنن. انشاءالله خدا توفیقاتتون رو روز افزون کنه. صلوات خطفم. امشب هم شام هستی. گفتم یه وقت بعد نماز یا بعد دعای کمایی نمیدونم تعیین میکنن انشاءالله. بعد دوستان زحمت کشتن یه قابلمه یه به چه عرض و طولی آب ریختند و یه خودم گوشت و ولی خوب دیدم ظاهرش خیلی خیلی خوب بود برای سلامتی دوستان که زحمت کشتن و امشب به عنوان شب اول ربیع اینجوری تبریک گفتن. سلامت خطفن.